آقای دکتر، شما در یکی از نشست‌های کمیسیون فرهنگی تربیت بدنی و ورزش به بیانیه گام دوم انقلاب که توسط رهبر معظم انقلاب صادر شده اشاره‌ای داشتید و به دبیرخونه کمیسیون فرهنگی تاکید کردید توی اون جلسه، که با توجه به سرفصل‌های این بیانیه در جهت عملیاتی کردن بیانیه مطالعه و با بررسی و جمع‌بندی در کمیسیون اجرایی شود، آیا این کار انجام شده؟ چون بحث مباحث فرهنگی هم یکی از مباحث بسیار مهم هست در معاونت شما.
بله، ممنون از سوالی که مطرح کردید. همونطور که اشاره کردید، بله، ما یک کمیسیون فرهنگی تربیت بدنی و ورزش کشور داریم آقای والیزاده عزیز، که این مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی.
بله، درست.
در این حال مصوبه دیگه ای رو ما در همین دوره از شورای عالی انقلاب فرهنگی اخذ کردیم در قالب اولویت ها و اقدامات فرهنگی ورزش کشور یا نظامنامه فرهنگی ورزش کشور، که این هم در واقع به نظر من از توفیقاتی بود که انجام شد به جهت اینکه ما بتونیم حول یک سند مصوب در حوزه فرهنگی ورزش کشور برنامه‌ریزی و فعالیت داشته باشیم. خب جلسات کمیسیون فرهنگی ورزش حداقل ماهی یک بار تشکیل میشه. مستثر هستید که مسئولیت کمیسیون با وزارت ورزش و جوانان هست، اما سایر نهادهای فرهنگی مرتبط با ورزش هم در این کمیسیون حضور دارند، از وزارت ارشاد، آموزش و پرورش، آموزش عالی، صدا و سیما، سازمان تبلیغات، بنیاد شهید، وزارت کشور، سازمان بسیج و سایر نهادها هم در این کمیسیون عضویت دارند. مطابق با اون شرح وظایف، این کمیسیون کار خودش رو تا به حال انجام داده. خوشبختانه مصوبات خوبی و خروجی‌های خوبی هم ما از این کمیسیون داشتیم. سعی کردیم که از ظرفیت مجموعه اعضای کمیسیون در جهت پیشبرد امور فرهنگی ورزش در راستای تکالیفی که شورای انقلاب فرهنگی مشخص کرده استفاده بکنیم. خب اخیرا هم بیانیه گام دوم انقلاب توسط مقام معظم رهبری صادر شد همزمان با 40 سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، که در دستور کار کمیسیون ما قرار گرفت. کارگروهی برای مطالعه این بیانیه گام دوم و عملیاتی کردن اون در ورزش تشکیل شد. چند جلسه این کارگروه برگزار کرده، پیشنویس در واقع اون برنامه‌ای رو که مبتنی بر گام دوم هست آماده کرده، که انشالله در همین جلسه آتی کمیسیون که در انشالله نیمه دوم شهریور ماه برگزار خواهد شد، این رو ما مورد بررسی قرار میدیم و انشالله نتایجش رو منتشر خواهیم کرد. بیانیه گام دوم انقلاب در واقع میتونه یک راهبرد باشه برای ورزش کشور. اینکه منطبق با آنچه که مقام معظم رهبری در بیانیه ذکر کردن و اون توصیه‌های انتهای اون بیانیه، ما بتونیم ورزش رو به خصوص از لحاظ فرهنگی در راستای این بیانیه قرار بدیم. بخش‌های مختلف مدیریتی ورزش شامل خود وزارتخونه، کمیته‌های المپیک پارالمپیک، فدراسیون‌ها، باشگاه‌ها بتونن منطبق با این بیانیه برنامه‌هاشون رو تنظیم بکنن و پیش ببرن.
شما روی کمیته‌های فرهنگی فدراسیون‌ها دکتر چه نظارتی دارید؟ آیا این کمیته‌ها زیر نظر معاونت شما فعالیت می‌کنن؟ چون یه مقدار بحث رو حالا بخوایم در واقع اجرایی تر ببریم جلو، حالا اون بحث بیانیه و کمیسیون و این که حالا جلساتی میخواید بذارید که به اجرا برسه اون یه بحث دیگه است، اما تو میادین مختلف ورزشی ما توی ماها و سالهای اخیر یه مقدار مسائل و مشکلات فرهنگی داشتیم و این من فکر میکنم یه بخشیش برمیگرده به کمیته های فرهنگی فدراسیون ها، به ویژه فدراسیون هایی که مقدار پرحاشیه‌ان، حالا مثل فوتبال و برخی از رشته های دیگر، که فعالیت بیشتری در این زمینه داشته باشن. تو این زمینه اگر توضیح کوتاهی بفرمایید ممنون میشم.
خیلی ممنون. همطور که اشاره کردید، یکی از ضرورت ها در حوزه مدیریت ورزش کشور توجه به مسائل حوزه فرهنگی و اجتماعی ورزش و ایجاد ساختارهایی که بتونه در واقع در این راستا عمل بکنه. یکی از اقداماتی که انجام شد در این دوره این که ما در مجموعه فدراسیون‌های ورزشیمون حتما یک کمیته فرهنگی داشته باشیم و با به کارگیری یک مدیر توانمند در عرصه فرهنگی آشنا به مسائل ورزش. خب واقعا این ضعف رو ما آقای والیزاده به جد باش مواجه بودیم، عمدتا موضوع فرهنگی در قالب یه سری کارهای تبلیغی، اون هم در مجموعه روابط عمومی دنبال میشد و طبعا اون بحث فرهنگسازی یا کار فرهنگی که بایستی تو جامعه ورزشی تحت پوشش فدراسیون انجام میشد خیلی بهش توجه نمیشد. خوشبختانه الان ما در مجموعه فدراسیون های ورزشیمون کمیته فرهنگی فعال داریم که طبق آیین‌نامه و دستورالعمل هایی که اعلام شده به فدراسیون ها این کمیته ها تشکیل شده، اینها موظف باشن به تدوین برنامه فرهنگی در فدراسیون های خودشون. مجمع مدیران فرهنگی فدراسیون ها رو ما تشکیل دادیم که در قالب در واقع یک مجموعه بتونن هم افزایی داشته باشن، تبادل نظر داشته باشن، مسائل مشترک فرهنگی فدراسیون ها و ورزش رو در این مجمع بحث بکنن، تبادل نظر کنن، تصمیم بگیرن. این کار هم انجام شده.
آقای دکتر ببخشید این کلامتون، واقعا وظایف این کمیته ها چیست؟ ببینید مثلا ما توی فوتبال، حالا من باز یه مقدار چون بحثش داغ‌تر هست و مسئله فرهنگیش بیشتر از سایر رشته ها من عرض میکنم، یه سری مسابقات فوتبال که برگزار میشه قبل از شروع بازی کنار زمین یه اتفاقاتی میفته، یک سری کارهای واقعا وظایف کمیته های فرهنگی فدراسیون ها به همین مقدار بسنده شده یا نه واقعا وظایف فراتری هم دارن؟
ما در برنامه هایی که ببینید الان شاخص های ارزیابی عملکرد فرهنگی فدراسیون های ورزشی کشور رو ما ابلاغ کردیم بهشون، من چند عنوانش رو خدمت شما عرض می‌کنم. یعنی محورهای برنامه رو مشخص کردیم در حوزه ترویج فرهنگ و منش پهلوانی، در بحث ساماندهی اماکن و رویدادها و هواداران، در رابطه با ترویج ارزش‌های فرهنگی خاص حوزه ورزش بانوان، در رابطه با ارزش‌های فرهنگی اخلاقی در ورزش قهرمانی، در رابطه با ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه ورزش، در رابطه با ترویج فرهنگ قرآنی در جامعه ورزش، در رابطه با بحث اقامه نماز در مجموعه جمعیت تحت پوشش، در رابطه با ارتقاء مسئولیت‌های اجتماعی در جامعه ورزش، غنی‌سازی فرهنگی اوقات فراغت ورزشکاران در برنامه‌های اردویی و اعزام‌ها، برنامه‌هایی که در مناسبت‌های ملی و انقلابی و مذهبی باید داشته باشند، در رابطه با تولید محصولات فرهنگی و همچنین مشارکتی که باید با سایر نهادهای فرهنگی داشته باشند. یه مجموعه در این قالب تدوین شده، اعلام شده. آقای والیزاده، ما انتظارمون این بوده که کمیته‌های فرهنگی باید کار آموزشی بکنن. ما اگر به دنبال تغییر رفتار هستیم بایستی از آموزش شروع کنیم، آموزش ها منجر به تغییر نگرش و نگرش ها منجر به تغییر رفتار بشه.
کیو قراره آموزش بدن کمیته فرهنگی؟
جامعه تحت پوشش خودشون، شامل ورزشکاران، مربیان،
هواداران رو مثلا میتونن کمیته فرهنگی آموزش بدن.
هواداران رو در واقع مسئولیتش رو موکول کردیم به باشگاه ها، ابلاغیه‌ای به همه باشگاه ها،
چون ظاهرا کانونای هواداری بله. منحل شد
بعد از اون انحلال، ابلاغی مجددی به همه باشگاه ها مبنی بر تشکیل معاونت فرهنگی، معرفی یک فرد به عنوان معاون فرهنگی باشگاه و مسئولیت اصلی اون معاونت فرهنگی، یکی از مسئولیت های مهمش همین بحث ساماندهی کانون های هواداری باشگاه ها و در واقع آموزش های لازم، تربیت اون منابع انسانی که بایستی در موضوع هواداری همراهی بکنن، در واقع همکاری داشته باشن. این جزء ابلاغیه
هست شده که الان
در واقع باشگاه ها طبق ابلاغ فدراسیون معاونت های فرهنگی رو تشکیل دادن، مسئولین زیر رفت و معرفی کردن. بحث کانون های هواداری هنوز در حال انجامه، این که در واقع کسانی که به عنوان مسئول در این کانون های هواداری فعالیت میکنن بایستی معرفی بشن، تایید صلاحیت بشن از طریق مراجع ذی صلاح قانونی، یعنی ما با افراد شناسنامه دار در واقع دارای صلاحیت طرف باشیم در بحث مدیریت کانون های هواداری. آقای والیزاده، ما یک موضوع خیلی مهم حساس و تأثیرگذار مثل مدیریت هواداران رو متاسفانه واگذار کرده بودیم به اتفاق و حادثه.
یعنی
این که لیدرهایی یا افرادی تحت عنوان لیدر، حالا با چه شایستگی با چه صلاحیتی بیان،
اصلا این واژه رو به نظرم شما حذف کنید آقای،
حالا بالاخره چون
سرمشوق مثلا چون
مصطلح بود بالاخره من این رو به کار بردم، ما واقعا میبایستی سرمایه گذاری خیلی جدی تری تو این بحث میکردیم، به همون میزان که از باشگاه ها انتظار داشتیم که به لحاظ سخت افزاری، به لحاظ نمیدونم مالی و اقتصادی شرایط خودشون رو لزامت بکنن و بتونن اون مجوزهای لازم رو بگیرن. این هم یکی از موضوعاتی بوده که ما از سال 92 آقای والیزاده این کار رو شروع کردیم، زمانی که خود آقای تاج رئیس سازمان لیگ بودن یادم هست که
در زمان وزارت آقای گودرزی،
بله، جلسات در واقع ساماندهی هواداران رو با ایشون برگزار کردیم و تأکید کردیم که این باید وظیفه‌ای باشه که بر عهده باشگاه هاست و باشگاه ها بایستی باید پاسخگوی در واقع خوب و بد رفتار تماشاگرانشون باشن. متاسفانه مقدار این مسئله با اغماز و ملاحظه برگزار شد و خب آثار و تبعاتش رو متاسفانه در اواخر مسابقات لیگ 18 هم دیدیم. واقعا آقای والیزاده توی دنیا ورزش تعریف خودشو داره، رویداد تعریف خودشو داره، باشگاه تعریف خودشو داره و اگر ما نخواهیم اینها رو کامل رعایت بکنیم بعدن آثار و تبعاتش رو میبینیم. دیگه قابل گذشت و اغماز نیست که مسابقه و رویدادی برگزار بشود یا باشگاهی در لیگ برتر فوتبال کشور حضور داشته باشه اما اون شرایط لازم رو نداشته باشه. ما فوتبال رو چون مثال زدید عرض میکنم 18 دوره لیگ برتر رو برگزار کردیم، اگر در هر دوره یک کار رو به صورت اساسی انجام میدادیم،
همین کارهایی که ما تو این دو سه ماه خواستیم انجام بدیم،
18 کار اساسی انجام شده بود و دیگه دغدغه‌ای نه برای برگزار کننده، نه برای باشگاه، نه برای هوادار و نه برای ما به عنوان وزارت ورزش و جوانان وجود داشت. اومدیم دوباره در آستانه لیگ 19 هم بعضی کارها رو دوباره از صفر شروع کردیم آقای والیزاده و این اشکالی بود که انشالله امیدواریم برطرف بشه.
خیلی متشکرم.
درود بر شما، سپاسگزارم همراهان محترم، از پیام‌هاتون هم ممنونم، پیامک هم اومده. خب شاید بعضی وقتا فشارهایی که در زندگی هست باعث بشه یه مقدار هم ما منطق اون حداقل در پرسش و پاسخ به هم بریزه، مثل اینکه ما اگر قرار باشه احیانا به پزشک مراجعه بکنیم، اگر سردرد داریم طبیعتا پیش فیزیوتراپ نمیریم، این رو هم خواهش میکنم درک بکنید. اگر مشکلات اقتصادی هست ارتباطی به موضوع الان برنامه ما پیدا نمیکنه، میتونیم ربطش بدیم به مسئله مثلا ورزش همگانی و اینکه بتونه با هزینه بسیار بسیار پایین حتی مجانی و رایگان در اختیار شهروندان قرار بگیره. بله، در این زمینه میشه صحبت کرد، چون جناب آقای دکتر احمدی مسئولیت و اختیارشون کاملا مشخص است و پست سازمانیشون، بنابراین در همین زمینه خواهش میکنم سوالاتتون رو مطرح بکنید که در خدمتتون باشیم. تا لحظات دیگر با جناب آقای اسدی بخشی رو خواهیم داشت. شنوندگان محترم، جناب آقای اسدی بفرمایید، در خدمتتون هستم. من مسابقات فوتبال مهمی داره برگزار میشه، همین که بالاخره میدونم خبر هم زیاد داره.
بله، لیگ جزیره در جریان هست و تنها یه بازیش تموم شده که چلسی تونسته 3-2 نوریچ رو ببره. شفیلد یونایتد 0-1 از لستر سیتی شکست خورده، البته نیمه اول هستش. واتفورد و وستام 1-1 مساوی هم، برایتون و ساوثهمپتون هم همینطور 0-0 مساوی هستن. منچستر یونایتد 1-0 از کریستال پالاس عقبه و بازی لیورپول و آرسنال هم ساعت 21 برگزار میشه. در لالیگا هم یه بازی تموم شده داریم که لوانته 2-1 تونسته ویارئال رو ببره.
با.
اما من اگه یه خبر فرصت کنم بگم، نگرانی از برگزاری لیگ برتر والیبال، ظاهرن اونجا هنوز تیم ها تن به تصفیه حساب ندادن، دو بار مهلت بهشون دادن که بیان اونجا تصویه حساب بکنن برای شروع لیگ که تاکنون این اتفاق نیفتاده. باید ببینیم که فدراسیون در این خصوص چه تصمیمی خواهد گرفت.
سپاسگزارم از شما. چون فرصت نداریم رفت و برگشت نداشته باشیم با جناب آقای دکتر احمدی ادامه بدیم و جناب آقای وادی‌زاده، من تو سوالی هم برای بنده پیش اومد. آقای دکتر، لیگ بانوان هم آرام آرام در رشته‌های مختلف داره کار خودش رو آغاز میکنه و ما میشه گفت که تقریبا از لحاظ حرفه‌ای در ابتدای راه هستیم در بخش بانوان، مخصوصا در برخی از رشته‌های ورزش. اما همونطور که جناب آقای وادی‌زاده هم اشاره کردن، برخی از بی‌اخلاقی‌هایی که در ورزش آقایان ما سراغ داشتیم متأسفانه در بخش بانوان هم داره دیده میشه، حتی یه وقتایی حتی شدیدتر. اگر جناب آقای وادی‌زاده صلاح میدونن یه کوتاه هم در مورد بخش خانم ها و بانوان هم صحبت بشه و بعد هم ادامه این ماجرا بفهمید.
خدمتتون عرض بکنم که خب برگزاری لیگ، مسابقه و رویداد به نظر من کاملا وابسته است به یه سری چارچوب ها، ضوابط و مقررات که اگر اینها کامل رعایت بشه طبعا ما حاشیه کمتری خواهیم داشت، آسیب کمتری خواهیم داشت و میشه مسابقات و رویدادها رو با نظم و در واقع جذابیت بیشتری برگزار کرد. بالاخره تو دنیای حرفه ورزش همه ما آشنا هستیم، آنچه که حرف اول رو میزنه قانونه و پروتکل ها یا در واقع دستورالعمل هایی که بایستی کامل اجرا بشود تا اون رویداد قابلیت انجام پیدا بکنه. به نظر من یکی از ریشه های جدی و اصلی بروز ناهنجاری و بی‌انضباطی و بد اخلاقی در میدان ورزش، نادیده گرفتن یا چشم‌پوشی بر اون چارچوب های مقرراتی و آیین‌نامه ای است که بایستی اجرا بشه. من مسابقه ورزشی رو تشبیه میکنم به راهنمایی رانندگی در خیابون ها و جاده ها. همه کسانی که رانندگی میکنن بایستی از یک مجوزی برخوردار باشن که اجازه رانندگی بهشون داده باشه. در این اون یک مجموعه از مقرراته که الا و لابد بایستی بدون اغماز رعایت بشه، هم برای حفظ سلامت فرد و افرادی که توی ماشین ها و توی خیابون ها و جاده ها هستن و هم در واقع اون نظمی که بایستی جریان ترافیک داشته باشه. هر کسی که بخواد به هر دلیل بی نظمی بکنه هم میتونه به سلامت خودش و هم به سلامت دیگران و به یه بی نظمی در واقع کمک بکنه. لذا عرض من این بوده و هست که ما در برگزاری رویدادها، به خصوص رویدادهای سطح بالا، مسابقات جدیمون، نمیتونیم بگیم مسابقه برگزار میکنیم اما چارچوب ها و دستورالعمل ها رو حالا درصدیش رو رعایت نمیکنیم، یا اگر تخلفی صورت گرفت بگیم حالا این تخلف رو الان نادیده میگیریم بعد مثلا باز جریان مسابقه به همون روال ادامه پیدا بکنه. در واقع موضوعات ورزشی، مسابقات ورزشی، اون چه که حرف اول رو درش میزنه نظم و انضباط و قانونه و آن چه که مسئولیت دستندرکاران، اهم از ورزشکار، مربی، مدیر، کادر اجرایی و دستندرکاران برگزاری مسابقه و حتی تماشاگر هست رعایت این چارچوب ها و مقررات. لذا من میخوام بگم مهمترین کار فرهنگی در عرصه ورزش نظم و انضباط و قانونه، چرا که اصلا اولین درس ورزش به ما نظم و انضباط و قانونه. اگر ما این نظم و انضباط و قانون از ورزش بگیریم خیلی ورزش معنادار نخواهد بود. لذا من امیدوار هستم که این موضوع در سلوحه کار ما قرار بگیره، همونطور که از دیدن مسابقات ورزشی که در کمال نظم برگزار میشه، در کمال زیبایی و جذابیت برگزار میشه، ما هم بتونیم با اجرای قانون و پایبند بودن به ضوابط و مقررات در همه شؤون این جذابیت و زیبایی و نشاط رو به ورزشمون اضافه بکنیم.
سپاسگزارم. بفهمید آقای بالزاد.
بله خیلی متشکر، وقت زیادی هم نداریم. آقای دکتر، شما توی یکی دیگه از صحبتاتون، چون به نظر من نکته مهمیه، راجبش صحبت کنیم. اشاره کردید که از لحاظ احساس شادی ایران در میان 156 کشور رتبه 104 رو داره و گفتید که این آمار باید در برنامه ریزی ها مورد توجه قرار بگیره. شما در حوزه مسئولیت خودتون در این زمینه چه کردید؟
خب خیلی نکته خوبی آقای والیزاده. اولین و مهمترین خروجی ورزش چی میتونه باشه؟
نشاط و شادی.
یعنی ما از طریق ورزش، حالا چه ورزش همگانی، یعنی اینکه افراد خودشون فعالیت ورزشی بکنن، هر نوع ورزشی، قطعاً تجربه یک فعالیت ورزشی بلافاصله اون احساس شادی و در واقع نشاطیه که خود افراد در وجودشون ایجاد میشه. تو حوزه ورزش قهرمانی وقتی ورزشکاران ما در مسابقات مهم جهانی بین‌المللی المپیکی حضور پیدا میکنن و موفقیت کسب میکنن، یک در واقع شادی و نشاط مضاعفی در روح جامعه و در واقع فضای روانی جامعه ما حس میکنیم. همین مسابقات جام جهانی فوتبال 2018 روسیه رو هممون تجربه کردیم و حس کردیم. همه مردم ایران یا اکثریت قریب به اتفاق مردم ایران وقتی بازیکنهای ما با اون وضعیت تو جام جهانی حضور پیدا کردن، درسته که خودشون ورزش نمی کردن مردم، اما وقتی شاهد اون تلاش ورزشی بودن، اون حس خوب شادی و نشاط و در واقع در وجودشون تجربه کردن.
یا والیبال یا هر رشته.
میخوام عرض بکنم ما کم هزینه ترین و سریع ترین راه دسترسی به نشاط و شادی در جامعهمون ورزشه، چه ورزش به صورت انفرادی، چه ورزش به صورت همگانی و چه ورزش به صورت قهرمانی. ما باید برای ورزش بیشتر سرمایه گذاری کنیم. البته در جمهوری اسلامی برای ورزش سرمایه گذاری های خوبی شده، اما آقای والیزاده من اجازه میخوام که این رو عرض بکنم به عنوان یک کارشناس، هنوز به میزان تأثیری که میتونه ورزش در سلامتی مردم، در نشاط مردم، در روحیه مردم، در واقع اون بالندگی و پویایی مردم داشته باشه، ما هنوز به اندازه کافی سرمایه گذاری نکردیم. درسته مقامات ارشد کشور همواره به ورزش یک نگاه در واقع مثبت و حمایتگرانی داشتن، اما باز هنوز ما جا داریم. ما برای 82 میلیون جمعیت ایران آقای والیزاده باز هم بایستی سرمایه گذاری بیشتری بکنیم. خب خیلی از فشارهایی که به لحاظ اقتصادی، معیشتی، رفاهی و فشارهایی که تو زندگی مردم ما باش دوچار میشن، این راه میانبر خروج از این فشارها واقعا ورزشه. و از این منظر در این که تلاشهای خوبی شده، ما هنوز به نظرم بایستی سرمایه گذاری بیشتری بکنیم، در واقع هماهنگی بیشتری داشته باشیم، همافزایی بیشتری داشته باشیم، رسانه ها کمک کنن، صدا و سیما کمک بکنه و دستگاه های دیگه و وزارت ورزش و جوانان به عنوان متولی امر ورزش، ماها باید بیشتر تلاش کنیم، فدراسیون های ورزشی باید بیشتر تلاش بکنن، باشگاه ها بتونیم مردم رو هرچی بیشتر سهیم بکنیم در ورزش، از این طریق به سلامتی و نشاطشون کمک
کنیم. ممنونم آقای دکتر احمدی.
سپاسگزارم از شما. خب آقای اسدی کوتاه در خدمتتون هستیم.
بله خواهش میکنم. من یه خبر هم بگم که خب باز یه مقدارش بحثش به همین بحث فرهنگی ما برمیگرده. خب همه میدونن روز پنجشنبه مسابقات لیگ ما که شروع شد برای ورود تماشاگرا به استادیوم ما دچار مشکل بودیم. مسئول پروژه گیت های مکانیزه گفته ما کار بزرگی رو در حال انجام دادنش هستیم، در بحث فرهنگی مشکل داریم، افراد زیادی توی زمان کوتاه اومدن، اونایی که بلیت نخریدن حق اونایی که بلیت خریدن رو ضایع کردن، در صورت دنبال راه حل هایی هستن که انشالله از هفته های بعد ما این مشکل رو نداشته باشیم. ایشون گفته این کاری که الان داره میخواد انجام بشه در دنیا مرسوم، متاسفانه در ایران دارن مقاومت میکنن در این باره.
بسیار عالی. جناب دکتر احمدی بسیار سپاسگزاریم از حضورتون.
من ممنونم از شما.
خواهش میکنم همونطور که عرض شد میتونیم زمان بیشتری هم شده در طول هفته به این بخش و معاونتی که حضرت عالی درش حضور داریم بدیم و حتی از دوستانتون هم میتونید دعوت کنید.
بخواهش هم اینه که یه فرصتی برای حوزه ورزش همگانی ما، ورزش روستایی ما در نظر بگیرید، بیان جزئیات برنامه و کارهایی که انجام شده رو توضیح بدن و نقد بشن، تحلیل بشن، ارزیابی بشن. ما استقبال میکنیم از هر گونه نقدی که در حوزه ورزش همگانی وجود داره.
ممنونم از حضورتون.
خیلی متشکرم. خدا نگهدار.
آقای عصبی
ممنونم ازتون. خدا نگهدار.
با تشکر از همراهی شما شنوندگان عزیز خداحافظی میکنیم تا فرصتی دیگر که در خدمتتون باشیم. وقت بخیر. خدا نگهدار.
هرچی نیاز بوده حالا شده مهیا، یک انتخاب ساده ترجیح کد بانوها. هم تن درست هستیم، هم سفرمون رنگینه، چون توی سفره ما محیا پروتئینه، محیا پروتئینه.
تازگی زندگی محیا پروتئین.
آقا
یه آلیس بدین.
آلیس؟
کدومو بدن؟
همه شو بده.
بچه ها همه شو بدین.
آلیس برای خانواده.
بابا دست شما درد نکنه، غذای خوشمزه دادیم. آشپزیمون یه راز داره، برنج امتیاز داره. دعوا بوده با سر بیگ بایت که چه تهدیگی دادیم. تهدیگمون یه راز داره، برنج امتیاز داره. تهچینتون خوب شده بود، آخ که چه تهچینی دادیم. تهچینمون یه راز داره، برنج امتیاز داره. قد بلند عطر چلو طعم دلنگیز پلو یه راز داره، برنج امتیاز داره.
راز ما امتیاز ما، برنج ایرانی امتیاز.
چه کارامل عالی.
ویفرهای کاراملی ویتانا تهیه شده از بهترین و سالمترین مواد غذایی،
خوشمزه و فوق‌العاده است. نمیشه ازش گذشت. بعد یه دونه دیگه هم امتحان کنم.
ویفرهای کاراملی ویتانا، طعم و بویی که فراموش نمیشود.
جوبین گردی یادته که باشه بید، چه وزه ای داشت چه میچسبی. جوبین رهون بخور نوش زون، جوبین تا دست خودتو برسون. آرامش بخشه جوبین ریحون، غمها رو برون، باز خوشحال بمون. ریحون با جوبین اخماتو با میکنه، جوبین خودشو تو دل جا میکنه. حال خوب، قلب کوک، ذهن باز، جوین ریحون. آرامش بخش با گرگی بمون.
بیسکویت جوین ریحان.
مرکز نوآوری آلیس وابسته به مرکز آموزش علمی کاربردی آلیس از طرح‌ها و ایده‌های نوآورانه دانشگاهی، مقالات و پایان‌نامه‌های دانشگاهی در حوزه صنایع لبنی و نوشیدنی در راستای تولید محصولات جدید حمایت و پشتیبانی می‌نماید. برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت دانشگاه جامعه علمی کاربردی مرکز آلیس مراجعه نمایید. نشانی اینترنتی www.alis.ac.com. دانشگاه جامعه علمی کاربردی مرکز آلیس.
همگام با لیگ. لحظه به لحظه، گام به گام، همگام با اتفاقات و رخدادهای لیگ برتر، تحلیل، بررسی و آنالیز بازی‌ها، گفتگو با مربیان و بازیکنان، گزارش‌های اختصاصی از گزارشگران رادیو ورزش در برنامه همگام با لیگ. رادیو ورزش، موج اف ام، ردیف 92 مگاهرتز. همگام با لیگ. جنبه 19:30 دقیقه، رادیو ورزش، همگام با لیگ.
مسابقات رادیو ورزش تقدیم می کند.
ارسال مسلمان داخل محبت جریمه و گل گل برای پرسپولیس توی دروازه. قربانی داخل محبت جریمه انصاری حالا یه باره فرصت و توی دروازه گل برای استقلال. فرشید اسماعیلی گل می زنه.
یه را دوباره برای علیرضا نقی‌زاده فرصت تک به تک.